سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. بعلا آله طیبین الطاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم هل فدا. بحث ما در چهار شب گذشته حول فلسفه قیام ابو عبدالله رسول علیه السلام از اینجا آغاز شد که هفت نظریه معروفتر در مورد فلسفه قیام ابو عبدالله رسول علیه السلام وجود داره، از نظریه که حضرت رو متهم به دنیاگرایی و طلب قدرت میکنه، شهادت عرفانی، شهادت فدیعی، شهادت تکلیفی، نظریه قیام برای شهادت، نظریه شهادت سیاسی و نهایتاً نظریه تشکیل حکومت، که دلائل هر کدوم از قائلین به این نظریه ها عرض شد و نقد هایی که به اینها وارده، به این معنا که اگر هر کدوم از این نظرات رو به عنوان تنها نظر، به عنوان فلسفه قیام حضرت بپذیریم، یه جاهایی فرمایشات اون بزرگوار یا عمل اون بزرگوار قابل توجیه نیست. اگر ما بگیم حضرت به دنبال این بودن که شهید بشن به ای نحوین، اون وقت اون جاهایی که حضرت به دنبال تشکیل حکومت بودن رو نمیشه توجیه کرد. یا اینکه اگه حضرت دنبال تشکیل حکومت نبودن، ادامه حرکت بعد از اعلام خبر بیوفایی مردم کوفه قابل توجیه نیست. امشب وعده کردیم که جنبندی این بحث رو بگیم، به این معنا جنبندی که در نهایت فلسفه قیام ابو عبدالله رو چه میدونیم. قبل از اینکه به این بحث بپردازیم، یه مقدمه رو باید خدمتون عرض بکنم که شبهای گذشته کرارن بهش رسیدیم و احاله شد به شب آخر، و اون این که رابطه علم امام با شهادت ایشون به چه صورته. یعنی اگر ابو عبدالله حسین علیه السلام علم داشتن که در عاشورا در روز دهم با این وضعیت به شهادت میرسن و با این حال رفتن به سمت کربلا، آیا این مصداق اون آیه قرآن نیست که میفرماید بلا تلقو به ایدیکم الی تهلکه، خودتون رو با دست خودتون به هلاکت نندازید؟ آیا امام با علم به این که کشته میشن رفتن به کربلا و به شهادت رسیدن، این مصداق به هلاکت انداختن خود هست یا نه؟ یه مقدمه کوتاهی رو در مورد این عرض بکنم و ادامه بحثمون رو داشته باشیم. عنایت بفرمایید، علم به جهت اون فردی که دارای اوست، اون موجودی که دارای اوست، به سه دسته قابل تقسیمه. یک، علم اختصاصی خداوند. بخشی از علم هست که مخصوص خداونده و به احدی جز او تعلق نداره، حتی به پیامبر نورانی ما، مثل علم به زمان قیامت. از حضرت سوال میکنن و خدا میفهمد یسالونه که عن الساعه، کی قیامت، قل علمها عند ربی، خدا میدونه، من پیغمبرم اطلاع ندارم. این دسته اول. دسته دوم، علومی که خداوند میداند به علاوه انبیا و اولیا، علم غیب از این بابه، علومی که تحت عنوان علم لدنی براش یاد میکنیم برای انبیا و اولیا، خداوند حائزه. خب خود خداوند این رو داره و به انبیا و اولیا میده. پس دسته دوم علوم، علومی هستن که مشترکن بین خداوند و انبیا و اولیا. دسته سوم، علومی هستن که خدا میداند، انبیا و اولیا میدانند، مردم عادی هم میدانند، مثل خیلی از دانش هایی که انسان ها دارن، مثلا اطلاعاتی در مورد ستارگان. خب خداوند که علیم علی الاطلاق اینو میدونه، انبیا و اولیا میدونن، بنده و شما هم اطلاع داریم. این رو مقدمه قرار بدیم برای قسمت دوم این گفتار مقدماتیمون. علم امام که در دسته دوم قرار میگیره، یعنی آنچه خدا میداند و انبیا و اولیا میدونن از جمله امام، این علم محدودش چیه؟ امام تا کجا رو اطلاع داره؟ در میان علمای شیعه دو نظر وجود داره که محدوده علم امام تا کجاست. نظر اول اینه که که بزرگانی بهش قائلن. اما از شب اول گفتیم سراغ این که نظر متعلق به کیست نمیریم که حاشیه برای بس درست نشه، اون مطلب رو عنایت بکنیم. بزرگانی از فقها و دانشمندان و متکلمین شیعه قائلن که امام علمش به محدوده احکام دین و مسائل مورد نیاز مردمه، ولی علم به گذشته و آینده در حیطه علم امام نیست و امام معصوم نیاز نیست به اینا اطلاع داشته باشه و اشراف داشته باشه. این نظر اول. نظر دوم که در میان متکلمین و فقهای شیعه مشهورتره و دقیقتره، این نظر دوم میگه نه، امام هم به احکام دین علم داره و مسائل مورد نیاز مردم، هم نسبت به گذشته و حال آینده علم داره. خب امام به گذشته و حال آینده علم داره، این علم شامل همه چی میشه یا نه؟ اینجا باید به دو نکته دقت بکنیم که با این دو نکته حل خواهد شد که چطور امیرالمومنین علیه السلام میداند که به شهادت خواهد رسید ولی میره مسجد، چون سالها قبل بعد از جنگ های از جمله جنگ احد که خیلی از یارای پیامبر به شهادت رسیدن، امیرالمومنین علیه السلام نگران این بود که مثلا شهادت نصیب من نمیشه. پیامبر عزیزمون فرمودن علی جان تو هم یه روزی شهید میشی و محاسن تو به خون سرت خضاب میشه. امیرالمومنین علیه السلام نپرسید کی، نپرسید کجا، نپرسید چجوری، نپرسید توسط کی، یه سوال پرسید، گفت اون موقع که این اتفاق میفته افی سلامت من دینی، دینم سالم هست یا نه، یعنی عاقبتم ختم به خیر میشه یا نه. این که حالا در طول مسیح اتفاق اون افی سلامت من دینی، حضرت فهمیدن بله علی جان اون موقع دین تو سالمه. امیرالمؤمنین میداند ولی میرود مسجد. این به هلاکت انداختن خود هست یا نه؟ به دو نکته در مورد علم امام باید دقت کرد. یک، علم امام اشراف برش در اختیار خود امامه. روایت میفرماید ان الامام اذا شاء ان يعلم علم، امام هر وقت بخواد بدونه میدونه، یعنی اگه نخواد بدونه نمیدونه. امام اگر نخواد از این استفاده بکنه و نخواد از این اختیاری که در اختیار او قرار دادن و امکانی که در اختیار او قرار دادن استفاده بکنه، اینجا نخواهد دانست، به اختیار خودش نخواهد دانست. نگاه بکنیم به سخنان عبدالله الحسین علیه السلام. حضرت میداند که به شهادت خواهد رسید، اینجا خواسته میدونه. حضرت وقتی که در حال حرکت به سمت کوفه هستن در یه منزلگاه، اینجا قبل از منزلگاه زباله هست که خبر میاد که مسلم و هانی و عبدالله بن یغتر شهید شدن، حضرت میگن از طرف این بنی امیه مرا تهدید نمودند و از طرف دیگر اینها دعوتنامه‌های مردم کوفه است که به سوی من فرستادند و همین مردم کوفه هستند که مرا خواهند کشت. هنوز الان خبر اومده که آقا 18000 نفر با مسلم بیعت کردن و خبر نیومده که بیعتو شکستن ها. حضرت علم داره قشنگ و میگه و چون دست به این جنایت زدن و احترام اوامر خدا را در هم شکستن، خدا نیست کسی را بر آنان مسلط خواهد نمون که آنها را به قتل برساند و الی آخر. پس امام وقتی که بخواد میدونه. خب به طور معمول ائمه کی میخواستن از این علم استفاده بکنن؟ وقتی پشت این استفاده یه هدف هدایتی، یه هدف تربیتی بود، ولی اینکه امام از علمش به نوعی استفاده بکنه برای اینکه به دیگران بگه من چنین توانمندی دارم، امام که علاوه بر الله دنبال نیست که خودنمایی بکنه. که نکته دوم که در حدیث از امام صادق علیه السلام هم منعکسه اینه که بدعاتی که در عالم اتفاق میفتن، بدعاتی که در عالم اتفاق میفتن اینا مشمول این نیستن. به چه معنا؟ خداوند حضرت موسی علیه السلام رو در نظر گرفته بود برای بنی اسرائیل. خب اینا به شدت تحت فشار فرعون بودن، یذبحون ابناءهم و یستحیی نساءهم، مردا رو میکشت، بچه‌هاشون رو میکشت، زنها رو برای کار و خدمت زنده نگه می‌داشت، خیلی وضعیت فلاکتباری داشتن. اینا خیلی عجزلابه کردن، خیلی تضرع کردن، خداوند بدا حاصل کرد. بدا یعنی چی؟ یعنی اون امری که بر اساس نظام علی معلولی حاکم بر عالم مقدر شده بود بنا به علت دیگری زمانش تغییر کرد. خداوند حضرت موسی علیه السلام 170 سال زودتر فرستاد. به خاطر جزا و فزع و گرفتاری بنی اسرائیل خداوند دعای اینا رو پذیرفت. حضرت موسی هم 170 سال زودتر اومد. این بداهایی که در عالم صورت میگیره در محدوده علم امام نیست، هم حدیث امام صادق علیه السلام دلالت بر این میکنه، هم خود ابا عبدالله علیه السلام در سخنی که با فرزدق دارن به این اشاره میکنن. موقعی که فرزدق میاد و میگه وضعیت کوفه چطوره، حضرت میگن که درست گفتی فرزدق، مقدرات در دست خداست و او هر روز فرمان تازه ای دارد که اگر پیش آمدها بر طبق مراد باشد در مقابل نعمتهای خداوند سپاسگزاریم و هموس مددکار در سپاس و شکرگزاری برای او، و اگر حوادث و پیش آمدها در میان ما و خواسته های ما مانع شد و کارها طبق مرام به پیش نرد، باز هم آن کس که نیتش حق باشد و تقوا بر دلش حکومت کند از مسیر خارج نگردید است. عبارت عربیش همون عبارتی است که در قرآن در مورد خداوند اومده. حضرت میگن صدقت لله الامر و کل یوم هو فی شأن، خداوند هر روز در یک شأنیه. پس این که من حسین آیا میدانم که خداوند یه چیزی رو در نظر گرفت، اون شهادت منه، آیا ممکنه بدایی حاصل بشه و این شهادت به زمان دیگر منتقل بشه؟ این ممکنه و من حسین از این مطلع نیستم. بدائات تو علم امام نیستن. پس ابی عبدالله میتواند علمی را بالقوه داشته باشد اما اونو بالفعل نکنه. تعبیری که مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه دارن اینه که مثل قوه اجتهاد یک مجتهده، اگر به اون رجوع بکنی سوالی بکنی اون از قوه اجتهادش میتونه اینو بگه، برای تشبیه میفهمن ولی اینو دو سنخن. یا آیت الله سبحانی از مراجع فعلی حفظ الله میفهمایند که این مثل یه نامه‌ای که در اختیار یه نفر باز نکرده، یه نامه‌ای است در اختیار منه، من باز کنم میتونم اجزای مطلع بشم، فعلا نمیخوام ازش استفاده بکنم. پس داشتن علم به شهادت برای امام معصوم با این که امام به سمت اون مقدر حرکت بکنه منافات نداره و این شبهه رو به وجود نخواهد آورد که امام خودشو به هلاکت انداخته، چون چه بسا بدا حاصل بشه. این مقدمه رو عرض کردیم، بریم سراغ فلسفه قیام. ما نظرات مختلفی رو تو این شبها گفتیم و نقد کردیم. فلسفه قیام عبدالله علیه السلام چیه؟ ما برای فهم فلسفه قیام عبدالله بهتر از هر کاری اینه که نگاه بکنیم به وصیت‌نامه امام حسین علیه السلام. حضرت وصیت‌نامه‌شون رو به کی دادن؟ به برادرشون محمد حنفیه، و در این وصیت‌نامه تصریح کردن که آقا فلسفه حرکت من چیست؟ حضرت این وصیت‌نامه میگن بسم الله الرحمن الرحیم، هذا ما اوصى به الحسین ابن علی الى اخیه محمد ابن حنفیه. این وصیتیست که حسین ابن علی به برادرش محمد حنفیه کرده. ان الحسین یشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، اول شهادت میدن به وحدانیت خدا، و ان محمدا عبده و رسوله. جا ابل حق من انده، پیامبری که از جانب خداوند اومده، و ان الجنت حق و نار حق و ساعت آتیت لا ریب فیها، و قیامت هم آمدنش قطعی است و تردیدی درش نیست، و ان الله یبعث من فی القبور، خداوند مردگان رو مبعوث خواهد کرد، و انی لم اخرج اشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما، من اشر و بتر نیستم، کار بیهوده نمی کنم، ظالم و مفسدن نیستم که اینا شرح داره وقت نیست بهش بپردازیم، من دنبال اینا نیستم. ابا عبدالله شما دنبال چی هستید؟ و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. حضرت تصریح میکنم من به دنبال یه چیزم، اونم اصلاحه. قالب اصلاح شما چیست؟ حضرت میفهمن اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و ان اسیر بسیره جدی و ابی، من دنبال امر رفتن از منکرم و میخوام سیره پدرم و جدم رو چیکار بکنم؟ محقق کنم. و ادامه داره که حالا اون ادامهش دیگه به نکته‌ای در ارتباط با فلسفه قیام حضرت اشاره نمیکنه. ابا عبدالله تصریح فرمودن که فلسفه قیام من اصلاحه، اگر که فسادی آشکار شد باید اصلاح کرد. این وظیفه ابی عبدالله نیست. روایت نبوی است که پیامبر عزیزمون فرمودن اذا ظهرت البدع فی امتی اگر یک زمانی در امت من بدعت‌های آشکار شد، فعل العالم ایظهر علمه، عالم باید علم خودش رو آشکار کنه، یعنی هر کسی به اندازه علمش به این که چه بدعتی اتفاق افتاده باید علمش رو آشکار بکنه، اگر نکنه و الا فعلیه لعنت الله، و الا لعنت خدا بر اون فرد باد. خب ابو عبدالله حسین علیه السلام اعلم علمای زمان خودشه، پس قطعا او باید در مقابل این بدعتهایی که در اسلام توسط معاویه و بعد یزید داره وارد میشه حرکت بکنه. فلسفه قیام ابو عبدالله یک کلمه است، اصلاح. اما این که امام حسین علیه السلام این فلسفه رو در این روند چند ماهه، یعنی از 27 یا 28 رجب سال 60 که از مدینه حرکت میکنه تا 10 محرم سال 61 که به شهادت میرسه، تو این بازه زمانی ابی عبدالله اصلاح رو در چه قالبی پیگیری میکنه؟ فلسفه قیام مشخصه، قالبی که این فلسفه میخواد محقق بشه رو باید بحث کرد. ما اگر بخوایم برای این چند ماه، یعنی ماه رجب بعد ورود حضرت سوم شعبان به مکه، حضور حضرت در مکه در ماه شعبان و بعد ماه رمضان، بعد ماه شوال، بعد ماه ذیقعده و ذیحجه، هشت ذیحجه خروج حضرت از مکه، حرکت در ماه ذیحجه و ورود در ماه محرم و ورود به کربلا در دوم ماه محرم، ما اگر بخوایم برای این چند ماه روح حاکم بر چگونگی پیاده سازی فلسفه قیام رو پیدا بکنیم، شاید این عبارت عبارت بدی نباشه، تکلیف گرایی اقتضایی. ابا عبدالله دنبال چیست؟ دنبال اصلاح. یا ابا عبدالله در این چند ماه شما اصلاح را چگونه پیاده می کنید؟ روح حاکم تکلیف گرایی اقتضایی، تکلیف اصلاح، باید اقتضاعات رو دید، الان اصلاح چطوری محقق میشه؟ این تکلیف رو سه بخش می کنید، در مدینه و ابتدای حرکت، در مکه و دعوت کوفه، در کربلا و شهادت. توی این سه مقطع ابو عبدالله حسین علیه السلام تکلیف خودشون رو متناسب با اقتضاعات چطور انجام میدن و بعد از تکلیف گرایی اقتضایی چی برای امروز ما در میاد. ما دنبال ابو عبداللهی هستیم که برای محرم 1394 هم کارایی دارد، ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، این اسوه 1394 کارایش چیه؟ در مدینه خب یزید بعد از به حکومت رسیدن نامه بینیسه به ولید ابن عتبت ابن ابی سفیان پسر عموی خودش حاکم مدینه که از این آدم ها بیعت بگید، در رأسشون هم چهار نفرن، عبدالرحمن ابن ابی بکر پسر خلیفه اول، عبدالله ابن عمر پسر خلیفه دوم، عبدالله ابن زبیر همون موجود منحوس و ابا عبدالله حسین علیه السلام. وقتی از حضرت طلب بیعت میکنن، امام حسین علیه السلام اولین تکلیف خودش رو محقق میکنه، تکلیف گرایی اقتضایی. اقتضا الان چیه؟ اولین اقتضا اینه که حضرت به هیچ وجه نباید بیعت بکنه، یعنی اگر مهر تایید او بخوره پای خلافت یزید دیگه نمیشه جمعش کرد. پس اقتضای تکلیف حضرت در مقطع اول عدم بیعته. حضرت در این مقطع اول چه می‌فرمایند در مقابل اونهایی که از حضرت بیعت خواهی میکنن؟ اول همین استاندار مدینه است دیگه، پسر عموی یزید که به حضرت میگه باید بیعت کنیم. حضرت میگن ایها الامیر، ای حاکم کوفه، انا اهل بیت النبوه، معنیش معلومه دیگه، همه اهل فضلید الحمدلله، و معدن الرساله و مختلف الملائکه و مهبت الرحمه، ما کیم؟ ما اهل بیت نبوتیم، ما معدن و منشأ رسالتیم، محل نزول وحی ماییم، بنا فتح الله و بنا نختم، همه چی با ما آغاز میشه، فراسای زیارت شریف جامعه، و بنا ختم و با ما تمام میشه، و یزید و رجلان شارب الخمر، تصریح هم میکنه یزید یه شرابخاریست، و قاتل و نفس المحترمه، آدمهای بیگناهی رو این آدم میکشه، معلنون به فسق، تظاهر علنی میکنه به فسق، و مثلی لا یبایع مثله، مثل منی با مثلوی بیعت نمی کنه. ولیکن نصبه و تصبهون، اما ما صرف می کنیم، شما نصبه یعنی صبح می کنیم، یعنی صرف می کنیم تا ایام بگذره، و ما صرف می کنیم شما هم صرف کنید، و ننظر و تنظرون، ما منتظر میشیم شما هم منتظر شید. ایونا حق بالخلافت والبیعه، ما محقین به خلافت یا شما؟ حضرت از همون ابتدا اولین استراتژی خودش رو و اولین تکلیف خودش رو بر اساس اقتضایی که بیعت خواهی تنظیم میکنه، و اون اینه که به هیچ وجه نباید بیعت کنه. روز بعدی، حالا بعد از ظهرش، این محل دعواست، مهم من نیست، مروان که بالاخره مشاور حاکم مدینه است، میرسه به ابا عبدالله میگه حسین بیا بیعت کن شهر رو بخوابون. حضرت به اون میگن که مروان، مروان کیه؟ مروان خوب نهد داشته باشید، مروان پسر حکم ابن آسه، حکم ابن آس و مروان ابن حکم که پسرشه، اینا آدم هایی یعنی که پیامبر ما که رحمتون للعالمین بود، اینا رو از مدینه اخراج کرد، تبعید کرد، و بعد از این که یزید به درک واصل شد و پسرش اومد گفت آقا حق ما نیست خلافت، اومد گریه کنون از منبر پایین و 40 روز بعدم بنا به نقلی از دنیا رفت، این مروان شد خلیفه مسلمین. کسی که پیغمبر او را از مدینه تبعید کرده اومد شد خلیفه، یعنی نشست جای پیغمبر. این مال این بود که ابی عبدالله تکلیف گرای اقتضایی بود، اما مردم نبودن، و ما الحمدلله 37 سال هستیم. حضرت بهش گفتن انا لله و انا الیه راجعون، بهش گفتن مرد حسابی دعای استرجاع را از جد خون. اینو جایی میخونن که دیگه اصلا هیچی نمیشه گفت، من چی بگم؟ انا لله یکی، من دیگه چی بگم؟ خب حضرت سمودن و علی الاسلام از سلام، و علی الاسلام از سلام امروزی شنی باید فاتحه اسلام خوند. از قد بلیت الامه براء مثل یزید، وقتی امت به یه حاکمی مثل یزید دچار بشن. ولقد سمعت جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، من از جدم رسول خدا شنیدم یقول، حضرت فرمود الخلافت محرمتون علی آل ابی سفیان، خلافت بر آل ابی سفیان حرامه. فاذا رأیتم معاویه علی منبری فقروا بطنه، اگه دیدید یه روز معاویه بالای منبر من نشسته شکمش رو پاره کنید. خب و قد رآه اهل المدینه علی المنبر فلم یبقروا، مردم مدینه دیدن معاویه جای پیغمبر نشسته ولی این کارو نکردن. فابتلاهم الله بیزید الفاسق، چون اونجا کارشون انجام ندادن خدا مبتلاشون کرد به این یزید فاسق، سر بزنگا کاری که باید بکنن نکردن، خدا اینو نصیبشون کرد. حضرت اولین استراتژیش عدم بیعته. پس ما در مدینه ایم، به ابی عبدالله گفتن بیعت کن و الا میکشیمت. حضرت اصلاح رو در مدینه در این میبیند که بیعت نکند. پس فعلا قیام حضرت به بیعت نکردن خلاصه میشه. حضرت را میفتن، جالب هم هست که مثلا عبدالله ابن زبیر نه نظرشو میگه نه میاد نه حرفی با والی میزنه، فرار میکنه شبانه از این راه فرعی، ولی امام حسین علیه السلام میگه من فرار نمیکنم، اگرچه حضرت عبارتشون اینه فخرج منها خائفا یترقب. این آیه در مورد حضرت موسی علیه السلامه که وقتی حضرت در مقام نهی از منکر یک قبطی ظالمی رو به درک واصل کردن از مصر که خارج شدن به سمت مدین، عبارت اینی که حضرت خارج شد خائفاً در حالی که خوف داشت، یترقب، خائفاً یترقب یعنی یکیست که همش منتظر یه واقعه هولناکیست، همین غیر مترقبه که میگن از این بابه. امام حسین این آیه رو خون، اما فرار نکردن مدینه، از راه اومد و وارد مکه شد. حضرت اومد مکه، نامه های مردم کوفه رسید. پس اگر گفته بشود که فلسفه قیام ابا عبدالله دعوت مردم کوفه، این به جهت تاریخی مخدوشه، دلایل دیگر عرض نکنم، به جهت تاریخی مخدوشه، چون وقتی حضرت گفت من بیعت نمی کنم و زیر بار بیعت نمیرم، از نامه خبری نبود. حضرت اومد مکه، 3 شعبان در سال روز ولادت خودش حضرت وارد مکه شد. وارد مکه شد، عبدالله بن زبیرم خودش رو رسونده، اون خبیثی که امیرالمومنین علیه السلام در موردش فرمودن، این عبدالله بن زبیر، ما زال از زبیر رجلا منا اهل البیت، زبیر جزء ما اهل بیت بود، خیلی زبیر آدم حسابی بود، حتی نشأ ابنه المشؤوم عبدالله، تا وقتی این بچه نفسش عبدالله بزرگ شد. یعنی این بچه، تعبیر اینجور باید بگم، دست باباشو گرفت برد طبقه هفتم جهنم، تحویل داد در بست. یه بچه کاری که المال و البنون زینت الحیات دنیا با آدم گاهی اوقات میکنه اینه، حب اولاد، اکبر اولادم حب فرزنده، اونقدر که انسان محبت داره به فرزند خودش، بالاترین فرزند، یه جایی لازمه طرف ببره. این عبدالله ابن زبیرم در مکه است و این خبیث از یه طرف حبی عبدالله میگه که من اگه اندازه شما در عراق آدم داشتن میرفتن عراق که حضرت اینجور مکه رد کنه. اما من میگه آقا بمون، شما باشید، اگر باشید و دعوت بکنید ما هم بیعت میکنیم در خدمتیم. حضرت میگن، روایت که عرض کردم خدمتتون که شنیدم از جدم که یه کپشی یه قوچی میاد خانه خدا رو سپر خودش میکنه، من نمیخوام اون باشم. و بعد هم حضرت فرمودن بعد از اینکه خارج شدن هیچ کس به اندازه این از خروج من خوشحال نشد، چون تا من اینجا بودم کسی اصلا به این توجه نمیکرد. حضرت وارد مکه میشه، تو این فضا خوارج هستن، عبدالله بن زبیر از یه بساطی، خب حاکم منصوب معاویه یحیی بن سعید هست. ابو عبدالله نامه رو دریافت کردن. اینجا دومین استراتژی حضرت برای تکلیف اصلاح بر اساس اقتضا محقق شد. اون چی بود؟ حضرت شروع کردن اتمام حجت و رفتن به سمت تشکیل حکومت. حضرت بیاد مردم کوفه همراهی کنن، حکومت رو حضرت در کوفه عراقین، کوفه و بصره اینها تشکیل بده، بره سراغ دولت شام اونا رو سرنگون بکنه و خلافت قصر شده رو پس بگیره. وظیفه هر امام این هست اگر زمینش فراهم باشه. در قدم دوم فلسفه قیام ابا عبدالله که عبارت باشد از اصلاح در قالب اتمام حجت و زمین سازی برای تشکیل حکومت محقق شد. حضرت چه می فرمایند برای اینکه اتمام حجت بکنن و بعد حرکت بکنن به سمت کوفه و جواب مردم کوفه رو بدن؟ حضرت برای اتمام حجت عبارتشون در مورد مردم کوفه این چنینه، می فرمایند که مردم، سخن من اتمام حجت است بر شماها. این نماز ظهر حضرت در منزلگاه شرافه. ای مردم، سخن من اتمام حجت است بر شماها و انجام وظیفه و رفع مسئولیت در پیشگاه خدا. من به سوی شما حرکت ننمودم، این منزلگاه شرف هم اونجایی که سپاهیان هر رسیدن ها، حرکت ننمودم مگر آنگاه که دعوت نامه ها و پیک های شما به سوی من سرازیر گردید، که ما امام و پیشوا نداریم، دعوت ما را بپذیر و به سوی ما حرکت کن تا خداوند به دست تو ما را هدایت و رهبری نماید. اگر بدین دعوت ها و وفاداری ها پایبند هستید، اکنون که به سوی شما آمدم باید با من پیمان محکم ببندید و الی آخر. حضرت وظیفش اتمام حجته. شما الان بعد از 1300 اندی سال، اگر امام حسین علیه السلام به سمت کوفه نمی‌رفت، همه شما ما این سوال داشتیم که اگر حضرت می‌رفت شاید می‌شد، شاید مردم کوفه پای کار حضرت می‌موندن، چرا نرفت؟ این علامت سوال حضرت جواب میده. از اون طرف حضرت میگه من برای اینکه حکومت را تشکیل بدهم آمادگی دارم و به سمت شما حرکت میکنم. کجا حضرت اینو میفرماین؟ وقتی که پاسخ مردم کوفه رو میدن بعد از اینکه نامه‌ای اولشون میاد که شبای قبل اشاره کردم، یه بخشش رو عرض میکنم که حضرت میگن، نویسن از سوی حسین ابن علی به بزرگان و سران اهل ایمان شهر کوفه، اما بعد آخرین نامه شما به وسیله هانی و سعید به دستم رسید و من به آنچه شما در نامه‌های خود تذکر و توضیح دادید پی بردم و درخواست شما در بیشتر نامه این بود که ما امام و پیشوا نداریم، به سوی ما حرکت کن تا خدا به دست تو ما را به سوی حق هدایت کند. و حضرت جواب این که بیا امام ماشو رو چی میدن، بیا حکومت تشکیل بدین چی میدن؟ اکنون من برادر و پسرموی خیش مسلم ابن عقیل و کسی را که در میان خانواده هم مورد اعتماد من است به سوی شما گسیل داشتم و به او دستور دادم که با افکار شما از نزدیک آشنا شود و نتیجه را به اطلاع من برساند، که اگر خواسته بیشتر مردم و نظر افراد آگاه کوفه همان بود که در نامه شما منعکس شده است و فرستادگان شما حضورم بازگونه بودند، من نیز ان شاء الله چه زودتر به سوی شما حرکت خواهم نمود. به به جان خودم سوگند پیشوای راستین و امام به حق کسی است که به کتاب خدا عمل کند و راه قسط و عدل را پیش خود سازد و از حق پیروی و وجود خیش را وقف و فدای فرمان خدا کند. پس در قدم دوم فلسفه اصلاح با اتمام حجت با مردم کوفه و تشکیل حکومت بود. اقتضا بعد از دعوت مردم کوفه اینه که حضرت با اونا اتمام حجت بکنه و اگر زمینه‌ای برای تشکیل حکومت هست حضرت اینو رد نکنه. قدم سوم رسیدن حضرت به آستانه کربلا و اخباری که به حضرت میرسه و اینکه دیگه مردم کوفه پای بیعتی که با شما و نماینده شما کردن نایستادن. اینجا فلسفه اصلاح در قالب جدیدی خودنمایی میکند. اقتضای جدید، تکلیفگرایی حضرت اینه که متناسب با اقتضای جدید موضع بگیره. این موضع چیه؟ آماده شدن برای شهادت، نه خود را به کشتن دادن. خود را به کشتن دادن حضرت همونجا که فهمید اونا بیعت کردن میشه درگیری را بندازه یا با سپاه بر درگیر بشه خودشو به کشتن بده. نه، اینجا حضرت شروع میکنه صحنه شهادت خودش رو آراستن. به قول مرحوم شهید مطهری، اینجا امام حسین علیه السلام یه تابلوی زیبای بدون نقصی رو طراحی میکنه میذاره جلوی بشریت. از اون موقعی که مطلع میشه که دیگه خبری از بیعت مردم کوفه نیست و اینها حضرت رو رها کردن در منزلگاه زباله، بلا فاصله به یاران خودش میگه، میگه که اما بعد ای یاران من، فانه قد اتانا خبر فظیع، ای مردم خبر بس تأثر انگیزی به ما رسیده است و آن کشته شدن مسلم ابن عقیل و هانی ابن عربه و عبدالله ابن یقتر است و شیعیان ما دست از یاری ما برداشتند و اکنون هر یک از شما که بخواهد در برگشتن آزاد است و از سوی ما حقی برگردنش نیست. اینجا آقا عبدالله اتمام حجت میکنن. غالب مورخین میگن، چه اونایی که میگن از مکه بیش از 1000 نفر به حضرت اومدن، چه اونایی که میگن کمتر اومدن، میگن قریب به اتفاقشون اینجا حضرت رو رها کردن. یعنی وقتی دیدن خبر اومده که کوفه امرای نمیکنه، امام حسین رو ول کردن رفتن و حضرت عده معدودی براش موندن. حالا اگه تک و توک تو راه تا کربلا هم کسایی رها کرده باشن، قریب به اتفاق اینجا رفتن و حضرت تنها شد. چرا؟ امام حسین علیه السلام برای روز عاشورا آدم نیم بند نمیخواد، کسی که مثلا بیا شب عاشورا بره. هیچ کدوم از این مقاتل و مورخینی که قابل استنادن نگفتن که شب عاشورا حتی یک نفر رفته باشه، حتی یک نفر. میگن همه مونده، اونایی که تا شب عاشورا بودن دیگه موندن. امام حسین علیه السلام دنبال این نیست که آدم ناخالص با خودش ببره. لذا شما میبینید که روز عاشورا از سپاه دشمن به علی عبدالله چند نفر ملحق میشن، اما از اینور به اونور کسی ملحق نمیشه، چون در این جنگ در صورت مادی و ظاهر مادیش اونا برنده، ولی تو صورت معنوی جنگ ابا عبدالله برده که نیروهای او هرچی به زمان شهادتشون نزدیک میشه چهره هاشون برافروخته تر میشه. و حضرت میگه یا بن الکرام، ای بچه های آدم حسابیا، و من موت ما مرگ قنطره است، یه پلیه، این بر میریم اون بر، هیچی دیگه نی. امام حسین علیه السلام وقتی میفهمه باید استراتژی سوم رو انتخاب بکنه، میخواد شهادت خودش رو درجه یک کنه، ناخالصی ها رو میزنه، از اون بر خالصا رو دعوت میکنه، میره دنبال زهیر، اون نامه تاریخی رو به حبیب مینویسه که مینویسه من حبیب الی حبیب، از یه حبیبی، از یه دوستی به یه دوستی. وقتی نامه میاد بگیم یه یادی هم از حبیب بکنیم، نامه میاد خونه حبیب ابن مظاهر، توی حیات، توی صحن حیات او، خب غلام و کنیز و اینها داره، اینا مشغول کار هستن، داره که حبیب مقابل همسرش نشسته، مثلا روی جایی مثلا تراس مانند یه همچین جایی و غلامان کنیزان هستن. نامه میرسه، میاد حبیب باز میکنه و نگاه میکنه، همسرش میگه چیه حبیب؟ میگه نامه ابا عبداللهه. میگه چی گفته؟ میگه منو دعوت کرده که برم کمکش. میگه میخوای چی کار بکنی؟ میگه واقعش اینه که من دیگه از زمان پیغمبر بودم و زمان امیرالمومنین و زمان امام حسن و دیگه به اندازه کافی رشادت کردم، دیگه آخر عمرم، پیر مرد فرتوتی صاحب ابن مظاهر، نشسته جلوی همسرش، میگه دیگه مالای نامه‌ای به حسین بگیم دیگه ما که ازمون گذشته، دیگه ما رو مثلا عفو کن. همسر حبیب روبرو نشسته، این زنهای عرب یه پارچه‌ای رو دور سر می‌پیچند، یه شال مانندی روی این یه چیزی می‌ندازن که به اون معجر میگن، یه حالت فاخری داره، زنهای مجلله این کارو میکنن. حبیب حرفش تمام نشده که میگه من به حسین بگم دیگه مثلا من نمیام، همسر او این معجرش اینجوری از روی سر میکشه رو سر حبیب ابن مظاهر، میگه اگه نمیخوای کمک پسر فاطمه بری مثل زنها یه معجری سرت کن. حبیب به خانمش ابراز لطف میکنه، میگه مرحبا، میگه من که خودم و تمام هست و نیستم فدای ابا عبدالله، ولی چون غلام ها و کنیزا ممکن بود جاسوس باشن من جلو اونا نگفتم. بعد این پیره مرد موسفید ریش سفید خودش رو میرسونه کربلا، امام حسین گلا رو میچینه میاره، چون صحنه باید خیلی شکیل باشه، همه آدم حسابی باشن. بعد شب عاشورا این هر چکار، این حبیب چکار میکنه، یالا برنشین بریم الله اکبر بگیم پشت خیمه ها که دل یک کسی نلرزه. حبیب ابن مظاهر رو میخواد، زهیر رو میخواد، ناخالصی ها رو میزنه. بعد حضرت یه طراحی دقیقی میکنه، طراحی میکنه ما چجوری شهید بشیم، قطره قطره خون انسانهای فراوانی را عاقبت به خیر میکند، خون خودم چجوری، خون برادرم چطوری، خون فرزندم چطوری، خون یارانم چطوری، یه صحنه آرایی میکنه. ابی عبدالله از کدام اون سالی که بحث عقل ابا عبدالله بود، خدای طراحی برخواه روشن باشم، خدای طراحی است که چگونه من طراحی بکنم که یک قطره این خونها هدر نشه. 72 تا آدم شهید شدن، چقدر گذشته، اسلام تمام شده بود. تفاوت پیامبر ما با حضرت موسی و حضرت عیسی چیه؟ حضرت موسی و حضرت عیسی حسین نداشتن، تمام. این که این حدیث درسته که الاسلام و نبوی الحدوث و حسینی البقاء، اسلام حدوثش نبویست، ایجادش نبویست، بقایش حسینیست. اگر این روایت تازه صحیح نباشه هیچ کسی شک نداره که اگر ابا عبدالله نبود بلا شک دین پیغمبر ضایع شده بود، بلا شک. همون بلایی که سر دین حضرت موسی آوردن، سر دین حضرت عیسی آوردن، سر دین پیغمبرم داشتن می آوردن. و این ابا عبدالله بود که قیام به توحید کرد، توحید ام المعارف، همه چی به توحید بود. ابی عبدالله اومد که زیرا به توحید نخوره، ولی چه کار کرد؟ با یک کیاستی در عین مظلومیت اقتدار خودش رو به رخ کشید، خانواده رو آورد، داره ابی عبدالله به زمین میفته پرچم رو دست به دست کرد، داد دست به یک کسی که کوفه شناسه و کوفه او رو میشناسه، و یک کاری کردن این خواهر و برادر. 1300 خورده سال گذشته 1,780,000 نفر مسلمانن. حالا اینکه ما شیعه یا سنی، ان شاء الله آقای ما میاد و همه خواهیم دید که چطور برادران اهل سنت ما به آنی به حضرت ان شاء الله ایمان میارن، غیر از این خبائثی که در قیافه انسان اسم خودشون رو داعش و اینا گذاشتن، اینا رها کن. ابا عبدالله شروع کرد صحنه شهادت خودش رو آراستن. به یکی از این صحبت ها اشاره بکنیم. حضرت اومدن و مستقر شدن، رسن به کربلا، فرمودن اینجا سرزمین حزن و اندوه هست، توقف کنید و حرکت نکنید، بار بکشایید و منزل کنید، به خدا سوگند اینجاست محل فرود آمدن ما، و به خدا سوگند اینجاست جایگاه ریخته شدن خونهای ما، و در اینجاست که زنان و دختران ما به اسارت گرفته می شوند، و اینجاست به خدا سوگند محل قبور ما، و از اینجاست به خدا سوگند حشر و نشر ما، که جدم رسول خدا این وعده را به من داده است و خلافی در آن نیست. ابا عبدالله بر اساس فلسفه اصلاح به مناسبت اقتضاعات یک وقتی بیعت نکرد، الان مهم بیعت نکردنه، یک وقتی اجابت کرد دعوت مردم کوفه رو و تلاش کرد برای تشکیل حکومت، و در نهایت آماده بهترین شهادت شد. خب ابا عبدالله، ما قائل به اینیم که شما امامی برای همه آنات هستید، و خیلی اذیت میشیم از اینکه یک عده‌ای میگن اگر شما حرفی از ابا عبدالله متناسب با مسائل روز بزنی این یعنی سیاسی شدن منبر، و منبر جای مسائل سیاسی نیست. تعریف از ابا عبدالله میشه یه ابا عبداللهی که اگر الان در زمان ما بود یه گوشه ایمیش از عبادت میکرد و در یمن شیعیان شب و روز کشته میشدن. گفتیم ابا عبدالله نظر شما در مورد یمن چیه؟ حضرت این فهمدن من مشغول عبادتم هستم، کاری به یمن ندارم، منو وارد مسائل سیاسی نکنید. ابا عبدالله یک عده، ابا عبدالله ابن عباس در میان کوههای یمنه و این ابا عبدالله زبونم لال به هیچ دردی نمیخوره. یا ابا عبداللهی بهش گفتن برو کوههای صعب العبور یمن رو رد کن، یه جایی هست خوش آب و هوا با خانواده‌ات اونجا باش، شب و روز بگو الهی و ربی ملی غیرک. خب جامعه اسلامی چی میشه؟ ظلم چی میشه؟ هدایت مردم چی میشه؟ مظلومان چی میشن؟ من کاری به اینا ندارم، من امام معصومم، خدا میدونه در این نماز من چه حالی وجود داره. تا میگیم ابا عبدالله روز میگن آقا منبر سیاسی شد. ابا عبدالله اگه به درد امروز ما نخوره، ما بشینیم 20 لیت 20 لیت اش بریزیم برای ابا عبدالله، این به چه دردی میخوره؟ ابا عبدالله امروز، ابا عبدالله چه درسی ما میده؟ اگر قراره ما امروز از ابا عبدالله بهره بگیریم، به همان تکلیفگرایی اقتضایی ابا عبدالله باید معتقد و ملتزم باشیم. یعنی چی؟ ابا عبدالله بر اساس اقتضاعات یه جایی بیعت نکرد، یه جایی رفت برای تشکیل حکومت، یه جایی رفت برای شهادت. یک بار علی اکبر اومد به حضرت بگه آقا شما یه روز میگی بیعت نمیخوام بکنم، چیز دیگه نمیگی، یه روز میگی بریم برای کوفه و مردمش گفتن بیعت، ما حرکت میکنیم که داریم میریم انشالله بجنگیم که حکومت اموی رو سرنگون کنیم، حالا ما میگی برید میدان شهید بشید، بالاخره نظرت چیه؟ جای علی اکبر اینو گفته نه، چون اون معتقده اگر ولی زمان تکلیف گرای اقتضایی داشت، وظیفه او فقط گفتن یک کلمه است، اونم چیه؟ چشم. ولی زمان بر اساس تکلیف خودش متناسب با اقتضاعات تصمیم میگیره، من باید بگم چشم. این رمز موفقیت ابا عبدالله بود که تکلیفگرا بود به مناسبت اقتضاعات و یاران او هم تکلیفگرا بودن. آقا ابا عبدالله که موفق نشد کشته شدن، اما عبدالله شهید شد، 1300 سال سفرش پهنه، موفق. یه آدم برای موفقیت چه اتفاقی باید برش میافتاد؟ یعنی که بعد ابا عبدالله چی میشد ما میگفتیم موفق شده. ما امروز دو تا کار باید بکنیم. یک، اعتقاد داشته باشیم که ولی زمان تکلیفگرای اقتضایی است. اعتقاد داشته باشیم، ما باید به ولی زمان خودمان اعتماد بکنیم که او بر اساس تکلیفی که خداوند برایش مقدر کرده است و امام زمان ما او را مأمور کرده است، بر اساس آن تکلیف متناسب با اقتضاعات تصمیم میگیرد. آقا نمیشه ما معتقد نباشیم ولی ملتزم باشیم؟ نمیشه، چون اگر کسی به چیزی معتقد نشه ملتزم نمیشه. ما اول به چیزی معتقد میشیم، بعد بهش میل پیدا میکنیم، بعد او رو انجام میدیم. و الا اگر انسان بدون شناخت و اعتقاد یک کاری رو انجام بده، به همون راحتی که اون کار انجام میده به همون راحتی از اون کار منصرف میشه. شما تاریخ انقلاب ما رو نگاه کنید، آدمایی بودن اول انقلاب از همه جلوتر، الان از همه عقبتر. اینا نه اول انقلاب فهمیدن چرا انقلاب کردن، نه الان میدونن چرا برگشتن. یه کسی بچه‌شو برد مثلا در مونگای یه مرکز پزشکی، وارد شد و این بچه حالش خیلی بد بود، حالا تصادف کرده یا چه مطلب دیگری بود، برد و یه پزشکی، حالا پزشک شب بود، گفت وای دکتر بچه‌م حالش خرابه. این داشت رد میشد، این بچه رو گذاشت بود تا همینجوری نگاه کرد، گفت تمومه، مرده دیگه، کارش تمومه. همجوری رفت به سمت مثلا صندلیش که بشینه. این بنده خدا گفت آقای دکتر حالا شما اگه لطف کنید یه شوکی، یه تنفس مصنوعی، یه کاری بکنید. گفت نه دیگه مرده. گفت حالا به خاطر من پدر اگه ممکنه یه شوکی چیزی بدید. این دکتر در حالی که هیچ میلی هم نداشت، با یه حالت مثلا بی‌میلی رفت به سمت اون دستگاه شوک، برداشت رو در حالی که همجوری کفشش می‌کشید به زمین، اومد به سمت این جایی که این بچه رو قرار داده بودن. پدر بچه رو برداشت که بره. دکتر گفت چی شد؟ خب بذار شوک بدم. گفت نه، معتقد نیستی میشه برش گردوند. خب معتقد نیستی میشه برش. اگر معتقد باشی شوک میدی، تنفس مصنوعی میدی، هی سینه بچه رو فشار میدی، اما چون معتقد نیستی اتانو می اینجوری میکنی، شوک رو میزنی میگی خب این مرده ببر. کاری که انسان بدون اعتقاد بره پاش استادگی نمیکنه، اون مایهی که باید بذاره رو نمیذاره. ما باید قلبن بدانیم که ولی زمان ما تکلیفگرای اقتضایی است و الا سر بزنگا یه چیزی میگه وای میسیم. دوم، علاوه بر اعتقاد باید التزام داشته باشیم. اگر ملتزم بشیم مشکلات ما حله. ما 8 سال جنگ کردیم. من همیشه این رو میگم، ما دانش آموز دبستان بودیم، روی دیوار دبستان ما نوشته بودن جنگ جنگ، سفید کرده بودن مشکی، نوشته بودن جنگ جنگ تا پیروزی. ما هر روز از مدرسه میومدیم اینو میدیدیم. مدتی گذشت، خاطرم یه روز اومدن و اینو جنگ جنگشو گذاشتن، اون تیکه دومو سفید کردن، اونجا نوشتن جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم. خب پس قرار شد پیروز شدیم کفایت نکنیم، ما مأموریم به همه عالم. اومدیم مدرسه راهنمایی، سال دوم راهنمایی بودیم، اعلام شد سال اول راهنمایی بودیم، اعلام شد که قطعنامه پذیرفته شد. امام فرمودن جام زهر رو نوشیدن. خب بزرگترای مجلس که اون موقع بودند و همه الحمدلله مسبوق به این سابقه نورانی هستن، امام گفت جنگ جنگ تا پیروزی؟ گفتن چشم. گفت جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم؟ گفتن چشم. گفت خب بسته قطعنامه؟ گفتن چشم. اینا نگفتن که آقا چه کار میکنی شما، یه روز میگی جنگ جنگ تا پیروزی، جنگ جنگ طرف ما آماده رفع فتنه از عالم بودیم، حالا چی شد؟ ما اصلا با این حرفا نداریم. آقا چه کار کنیم ما الان؟ این چشم. التزام ما به حرف امام نتیجهش این بوده که 37 سال سر پاییم. بعد از امام، در زمان امام چه اتفاقاتی افتاد؟ هر جا ما گوش کردیم کار انجام شد، حتی یه جایی شاید موافق هم نبودیم. سال 64 مقام معظم رهبری برای دومین بار کاندیدای ریاست جمهوری شدن و رأی آوردن، با نخست وزیر وقت موافق نبودن. امام نه مکتوب نوشتن، اشاره کردن که آقا ایشان باشد، با اینکه آقا 100% مخالف بودن، فهمیدن نظر امام اینه، تمام. اعتقاد به تکلیف گرایی ولی زمان اگر داشتیم، گوش کردن حرف او بر ما سخت نخواهد، راحت میپذیریم. اما اگر اعتقاد نداشته باشیم میگیم برای چی؟ چرا؟ یعنی آقا ولی زمان معصومه؟ نخه، بذار ما خبرگان رهبری داریم، ما خبرگان نبوی نداریم، خبرگان علوی نداریم، امیرالمومنین و پیغمبر خبرگان نمیخوان، اما ولیفه خبرگان میخواد. اما اگر خبرگان عمل که دور رو تایید میکنن، ما معتقد بشیم تا بتونیم سر به زنگا چشم بگیم. خب بحثی که این روزا مطرحه که شبهای گذشته دوستان سوال هم در این مورد داده بودن که خب الان یه بحثی مطرحه و ما توی این یکی دو سال اخیر با یه موضوعی مواجهیم، درستش برای ما چیه؟ ببینید عزیزان، بحثی که میخوام عرض بکنم حقیقتاً بحث این دولت و اون دولت نیست، بحث سیاسی به معنی سخیف کلمه نیست، سیاسی به معنای اعتقادی است که ربطش با ولایت چیه. دولت، این دولت، دولت قبل یا دولت های قبل، هزاران کار میکنن، اینا جاشیست من بیام نقد بکنم مثلا بسته خروج از رکود خوبه یا بده، اینا که جاش رو منبر نیکه. اما اگر یک جای دولت‌های ما یه موضوعی رو رفت به چیزی میدن که این منبر صدقه سر اونه، اینجا ما ورود میکنیم. وقتی یه اتفاقی به عاشورا گره میخوره، جای صحبت درش اون منبره، چون منبر مال عاشوراست. این ایام بس میشه که آقا رهبری با تمام آنچه اتفاق میفته موافقه. میگین چرا؟ میگن آقا بدون نظر رهبری که همچین اتفاقاتی نمیفته. برای رد این نظر یه شاهد کافیه، هیچ حرف پشت پرده هم نیازی زده بشه. سال 1386 سفر مقام معظم رهبری به یزد، دیدار با دانشجوها. رهبری اونجا فرمودن من زمانی که، یعنی سالهای 81 82 و 83 جریان مذاکرات هسته‌ای در دولت اسبق بود، اونجا عرض کردم اگر این عقب نشینی های یک طرفه بخواد ادامه پیدا بکنه من ورود میکنم و ورود کردم و گفتم همون دولتی که عقب نشینی کرده باید اولین حرکت رو به جلو رو انجام بده. دو سال بعد از اتمام دولت اصلاحات آقا اومدن فرمودن که من اون موقع با روند مذاکرات هسته‌ای موافق نبودم. پس این که اگر رهبری چیزی نمیگوید پس حتما موافق است، این شاهد مثال داره. من هیچ بحث پشت پرده ای نکردم، سخنرانی علنی ایشون با یه جستجو قابل یافته. لذا این که خب پس الان رهبری باید ورود بکند، در طول تاریخ همیشه ولی مأمور بوده مولا علیهش رو رشد بده. لذا پیغمبرم موقع که جوونا گفتن بریم بیرون بجنگیم، پیغمبر گفت بریم بجنگیم، 70 تا یار از دست داد، از جمله حمزه سید الشهدا، ولی رشد داد مردم. خب ولی همیشه ورود نمیکنه با زور و اینجوری مردم روش نمیکنن. اما این موضوعی که این روزها خیلی دست به دست میشه و خیلی داره در موردش صحبت میشه، این بحث مذاکرات و بعدم این جریان بالاخره مصافحه‌ای که انجام شده است. این که در عاشورا با عبدالله مذاکره کردن سال قبل، همینجا این بحث مطرح شد و بنده عرض کردم خدمت شما که با عبدالله مذاکره به معنای مرسوم با عمر سعد نکردن. اما دوباره اشاره بکنیم که ان الذکرا تنفع المؤمنین، حضرت با عمر سعد رفتن صحبت بکنن، چی شد؟ حضرت فهمیدن که به عمر سعد پیغام دادن که بیا یه جایی، حالا اینجا اومده که مثلا 20 نفر از این یا 20 نفر از اون اومدن، حضرت با حضرت ابوالفضل از سلک برفتن داخل خیمه، اونم با پسر و غلامش. حضرت بهش گفتن فرزند سعد، آیا میخوایی با من بجنگی در حالی که مرا میشناسی و میدانی پدر من چه کسی است و آیا از خدایی که برگشت تو به سوی اوس نمیترسی؟ آیا نمیخوایی با من باشی از اینها دست برداری؟ منظور بنی امیه، که این عمل به خدا نزدیکتر و مورد توجه اوس. عمر سعد در پاسخ امام عرضه داشت میترسم در این صورت خانه مرا در کوفه ویران کنن. امام فرمود من به هزینه خودم برای تو خانه میسازم. عمر سعد گفت میترسم باغ و نخلستانم را مصادره کنن. امام فرمود من در حجاز بهتر از این باغ ها را که در کوفه داری به تو میدهم. عمر سعد گفت زن و فرزندم در کوفه هستن، میترسم آنها را به قتل برسانن. امام چون بهانه های او را دید و از توبه و بازگشت به مأیوس گردید، در حالی که این جمله را میگفت از جای خود برخاست. چرا اینقدر اطاعت شیطان پافشاری میکنی؟ خدایت هرچه زودتر در میان رخت خوابت بکشد. و عمر سعد تو رخت خوابش کشته شد، اینی که تو سریال نشون دادن دقیق نبود. و در قیامت از گناهت در نگذرد، به خدا سوگند امیدوارم که از گندم عراق نصیبت نگردد مگر به اندازه کم، یعنی عمرت کوتاه بشه. این صحبتی است که حضرت با عمر سعد کردن. ما اینو بذاریم کنار، فرض کنیم اون چیزی که برخی از دوستان ما این منور دارن میگن که ما هم به این دوستان ارادت داریم، اما ارادت ما مانع از این نمیشه که حرف ناحق اونها رو نقد نکنیم، که آقا ابا عبدالله سه بار با عمر سعد چه کرد؟ در کربلا مذاکره کرد. خب وقتی هم مذاکره میکنن که عقب عقب نمیرن، با هم دست میدن. من فرض میگیرم این بوده، سه بار با هم مذاکره کردن، هر سه بار هم دست دادن. این وسط یه مغالطه‌ای داره میشه، اون مغالطه رو عنایت کنید. اگر به ما خبر قطعی تاریخی میرسید که ابا عبدالله در کربلا 100 بار با عمر سعد دیدار کردن، اصلا 40 50 بار اولش مهمونی بوده، حضرت گفته عمر سعد کنار خودم بشینه، ما چی میگفتیم؟ ما میگفتیم الا عینی امام معصومه، هر کاری کرده پس درسته حجته، عنایت کنید، هر کاری کرده درست حجته. سوال اینه، اتفاقی که الان داره میفته اینه که دوستان عزیز ما دولت رو در جایگاه ابا عبدالله میذارن و این قیاس مع الفارقه. اگر ما بخوایم از عاشورا درسی برای امروز بگیریم، این بحثات مذاکرات، اگر بخوایم آدم‌ها رو جایابی بکنیم، قطعاً دولت و مسئولین دولتی ما ابا عبدالله نیستن. ابا عبدالله کیه؟ ولی فقیهه. اگر می‌خواید اون قضیه رو امروز بازسازی بکنید، نفر اول اونجا ابا عبدالله بود، هر کاری می‌کرد ما می‌گفتیم چش. اینجا نفر اول ولی فقیه، نه هیئت دولت و وزرای دولت. نفر اول ولی زمانه. اگر ولی زمان یه مطلبی فرمود، سال 66 امام فرمودن ما اگر از جنایت‌های اسرائیل بگذریم، اگر از کی بگذریم، از صدام بگذریم، از آل سعود نمیگذریم. سال 1366 بعد از جریان حج. سال 71 آقا فرمودن حج دوباره راه بیفته، ما هیچی نگفتیم. نفر اول تشخیصی داده، او تکلیفگراست، سمعن بطاره. اما این که در این زمان کی داره قدم به قدم صدها رو میشکنه؟ ولی زمان. اولین سفری که به امریکا صورت گرفت، آقا فرمودن تو این سفر زیاده روی شد. وزیر خارجه دو تا مصداق برای زیاده روی خودش گفت: یک، تماس تلفنی دو رئیس جمهور; دو، مذاکره طولانی او و وزیر خارجه امریکا بعد از نشست وزرای خارجه 5+1. این صحبت خود اوست که گفت این که آقا فرمودن زیاده روی شد، منظورشون دیدار من بود و صحبت تلفنی رئیس جمهور. سوال بنده اینه، اگر ما میخوایم از عاشورا امروز استفاده بکنیم و عاشورا رو بازسازی بکنیم، امام حسین رئیس جمهور، وزیر خارجه است یا رهبریه؟ اگر بخوایم قیاس بکنیم، الان هیئت دولت، رئیس جمهور و وزرا میشن حضرت عباس، میشن حضرت ابوالفضل، یعنی یارن، نفر دومن. و نفر دوم در کربلا تا نفر اول اجازه نداده بود از جاش تکون نمیخورد. شمع اومد صدا کرد گفت خواهرزادهای ما کجا؟ همین. حضرت احمد نزدیک بود سکته کنه از غم که من چه کار کردم که این منتخب خبثای عالم داره منو صدا میکنه. سر پایین از زینب داره نگاه میکنه، حضرت احمد نزدیک جون بده. امام حسین میگه قربونت بشم برو جوابشو بده. وقتی امام حسین نگفت برو جوابشو بده، حضرت احمد از جاش تکون نخورد. میخواد عاشورا رو بازسازی کنیم. بسیار خوب، کجا ولی زمان گفت شما برید دست بدید یا کار دیگه انجام بدید؟ کجا اینو گفت؟ و چند بار بعد از مذاکرات هسته‌ای گفت ما دیگه با امریکا بحثی نداریم؟ چند بار گفت مذاکرات هسته‌ای بود؟ همین. این نوع مغالطات به نظر میرسه این دولت‌ها میان و میرن، اما بازی با عاشورا و سوء استفاده از عاشورا برای منبعیات سیاسی به نظرم کار خیلی ناپسندیه. و اگر قرار باشه هر دولتی هر خط و خطایی میکنه یه جای اینجور تاریخ رو تحریف بکنه و عده اینو در منابر جار بزنن، به گمانم اگر مدتی بگذره ما یه بلای سر قیام عبدالله میاریم که نه عباسیان تونستن بیارن نه امویان. بلذا این حرف دوستان ما حتما حرف ناپسند و غلطی است و قیاس اونها قیاس مع الفارقه که حرکت ابا عبدالله رو بگیرن و اینو حجت قرار بدن برای عملکرد افرادی که قطعا در زمان خودشون نفر اول در حکومت اسلامی نیستن. عرض ما تمام شب آخر این محفله و شب جمعه است و شب زیارتی مخصوص ابا عبدالله حسین علیه السلام. این که ما تو این شب آخر در خونه کی بریم؟ بریم در خونه خود ابا عبدالله حسین علیه السلام. اما این که ابا عبدالله حسین علیه السلام چند تا روزه داره، ابا عبدالله چند تا قصه داره، ابا عبدالله چقدر مصیبت دیده، انسان به هر کدومش که فکر میکنه جا داره که روح از کالبد جسم انسان پر بکشه. شاید اگر این که ابا عبدالله یه وقتی سر دو کنده زانو نشست و یه نگاه همراه با غمی به سمت خیمه‌اش کرد آدم تصور بکنه کافیه. یه آدم چقدر میتونه مظلوم بشه؟ لحظات آخر حضرت اومد سراغ خیمه ها، میخواد بره. حالا من نمیدونم، شر حال میگم، هر کی میخواد بره بالاخره نگاه خانواده اینه که نفر بعد کی. یعنی من احساس میکنم این زن و بچه ها با هر کی خدافزی میکنن یه چششون به اونی که خدافزی میکنن، یه چش به کسایی که هنوز باقی موندن، لذا تو خدافزی دلشون پاره پاره خیلی نمیشه. ولو این که علی اکبر اومده این بچه ها گرفتن میگن داداش نرو، داداش کجا میاد، ما رو به کی میسپاری؟ ابی عبدالله اومده خداحافظی بکنه، میگه زینب من، خواهر من، راه صبر و شکیبایی را در پیش گیر و بدان که همه مردم دنیا میمیرن و آنان که در آسمان ها هستن زنده نمیمانن، همه موجودات از بین رفتنی هستند مگر خدای بزرگ که دنیا را با قدرت خیش آفریده است و همه مردم را مبعوث و زنده خواهد کرد و اوست خدای یکتا. ابی عبدالله اگه میخوای دل زینب را آروم بکنی ما هم میخوایم به تو شکایت کنیم. حضرت میگه پدر و مادر و برادرم حسن بهتر از من بودند که همه به جهان دیگر شتافتند و من و آنان و همه مسلمانان باید از رسول خدا پیروی کنیم که او نیز به جهان باقی شتافت. خواهرم تو را قسم میدم که بعد از من، بعد از شهادت من گریبان چاک نکنی، صورتت را خراش نکنی و ناله و فریادت بلند نشود. بعد حضرت می فهمند یا سکینه، یا فاطمه، یا زینب، یا ام کلثوم علیکن من السلام. من می خواهم عرض بکنم ابا عبدالله شما اون موقعی که اومدید با زینب کبرا خداحافظی بکنید گفتید جدم رفت، پدرم رفت، مادرم رفت، برادرم رفت، اونا از من بهتر بودن، زینب جان صبر کن. من میخوام از طرف حضرت زینب بگم داداش ابا عبدالله پیغمبر رفت گفتم حسین هست، مادرم رفت گفتم حسین هست، بابام رفت گفتم حسین هست، اون موقع که داداش حسنم رفت گفتم تو هستی، الان تو میری ما رو دست کی میسپاری؟ حضرت گفت باشه، من که رفتم برای جهاد هر چند دقیقه یک بار میام یه ندایی میدم که شما متوجه بشید من زنده‌ام. اینجا میگن ابا عبدالله میرفت به صحنه جنگ هر چند دقیقه یک بار میومد خودشو بر بالای بلندی قرار میداد، میفهمود لا حول ولا قوته. هی دل این زن و بچه ها آروم میشد که هنوز ابا عبدالله هست. دقایقی گذشت، اینها دیدن تو این فواصلی که ابا عبدالله میومد نیومد ابا عبدالله، همه دل نگران هست. یه بایی صدای شیحه زلجنا رو شنیدن، همه سرازیمه از قیمه ها خارج شده، گفتن شاید ابی عبدالله اومده اما این بار نگفت لا حول ولا قوت الا بالله. اومدن بیرون دیدن زلجنا اومده، بدن از پر از تیر از ابا عبدالله خبر. اومدن جلو به سمت این از اینجا داره که این حیبون انقدر سر خودشو بذاره. مصیبت اینا اینجا که تمام نشد، اینا اومدن به سمت خیمه ها، حضرت زینب رفت گفت جان برادر چه کار بکنم؟ از فرمود فرار کنی. الا لعنت الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبوا. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي هلت بفنائك، عليك منا سلام الله ابدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر عهدنا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بمولانا أبي عبد الله الحسين، استجب دعواتنا يا الله.
اجازه دعا میفرمایید؟ خواهش میکنم.
یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكفنا يا قاضي الحاجات و يا كافي المهمات انك على كل شيء قدير. خدایا به عظمت ابا عبدالله الحسین، به قلب شکسته ابا عبدالله، اون موقعی که نگاه کردید هیچکی تو میدان نیست، به اون دل نازنین تو رو قسم میدیم آقای ما رو برسان. خدایا به عظمت ابا عبدالله الحسین، به قلب شکسته ابا عبدالله الحسین تو رو قسم میدیم این نابسامانی ها رو با فرج آقای ما خاتمه عنایت بفرما. خدایا به عظمت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، به غیرت ابا عبدالله الحسین تو رو قسم میدیم نابودی و اضمحلال دولت بت‌پرست آل سعود رو در زمان ما در مقابل چشمان ما به دست با کفایت حضرت صاحب مقدر و محقق بفرما. خدایا به قلب شکسته ابا عبدالله الحسین علیه السلام تو رو قسم میدیم پرچم این نهضت و این انقلاب رو به دست رهبر جانبازمون به دست حضرت صاحب برسان. خدایا تو رو به عظمت ابا عبدالله الحسین علیه السلام قسم میدیم مرزای اسلام، همه مرزای منظور، همه اونهایی که التماس دعا گفتن شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. خدایا به حق ابا عبدالله الحسین همه گذشتگان، علما، حقداران، پدران، مادران، امام، شهدا، پدر معنوی ما حضرت آیت الله مهدوی کنی، همه رو سر سفره ابا عبدالله الحسین علیه السلام میهمان بفرما. خدایا به قلب مهربان ابا عبدالله الحسین علیه السلام تو رو قسم میدیم قلبهای مؤمنین به هم مهربان و نزدیک بفرما. خدایا به غیرت و عظمت ابا عبدالله الحسین علیه السلام شیعیان مظلوم یمن، بحرین، لبنان، فلسطین، عراق، همه مظلومین شیعه و غیر شیعه در عالم خلاصی عنایت بفرما. خدایا به عظمت علمدار ابا عبدالله حسین علیه السلام تو رو قسم میگیم، دشمنان ما، دشمنان نظام ما، انقلاب ما در داخل و خارج، اگر قابل هدایت نیستن رسوا و مفتزه و نابود و مزمحل بفرما. خدایا تو رو به عظمت ابا عبدالله حسین علیه السلام قسم میدیم از همه اونهایی که در این ایام ماه محرم سالهای قبل و بعد برای ابا عبدالله به مناسبت ابا عبدالله چراغی روشن کردن و بانی خیر شدن و از بانی خیر این مجلس به احسن وجه قبول بفرما. دعای اول و آخر ما فرج آقامونو برسان. هدیه به پیشگاه مطهر ابا عبدالله حسین علیه السلام صلوات هدیه بفرمایید.